بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بحث امروز ما درباره اصل سوم، درباره عقائد وهابیانه. اصل اول توحید و شرک بود، البته بیشتر شرک در عبادت. بحث دوم درباره بدعت بود. بحث سوم و چهارم که امروز شروع میکنیم زیارت قبور است، اون هم به صورت عام یا به صورت خاص. بدون بعد اون بحث دیگر خواهیم داشت، سفر کردن به زیارت پیغمبر اکرم یا ائمه اهل بیت. در باره زیارت وهابیان با ما مخالفتی ندارن، همه اونها معتقدن زیارت قبور مستحبه، اما خیلی کمرنگ مسئله را مطرح میکنن. آنچنان که ما در واقع ما علاقه مندیم نه، ولی در عین حال زیارت قبر را مستحب میدونن. بیشترین اختلاف ما با آنها در مسئله بعد است، سفر کردن به زیارت پیغمبر، این را حرام میدونن. اما درباره مسئله اول که اصل زیارت قبر، انسان گاهی میخواد عزیز خودش را زیارت کند، قبر عزیزش، گاهی علاقمند است عموم مسلمانان را زیارت کند، گاهی علاقمند است قبور علمای اسلام را زیارت کند، گاهی علاقمند است قبور شهدا را زیارت کند، و گاهی علاقمند است قبر پیغمبر اکرم و ائمه اهل بیت. همه اینها از نظر شرع مستحبه. پنج مورد را بشماریم: زیارت قبر عزیزان، مادر میخواد قبر فرزندش را زیارت کند، زیارت قبور مسلمانان، زیارت قبور علما و شهدا، زیارت قبور پیغمبر اکرم، زمنر هم علما و فقها هم یک مسئله. اما اولی زیارت قبر عزیزان، مادری هست فرزندش در دوران جوانی در گذشته، قلبش مالا مال از غم و اندوه، این علاقه من دست که حالا که فرزندش نیست برود سر خاکش یک حمدی و سوره‌ای و یاسینی برو بخواند، اشکی بریزد اما در زبان خلافی نگوید. این از نظر اسلام چگونه است؟ مسلماً جایز. چرا؟ آیین اسلام آیین فطری است، سر تا سر آیین اسلام آیین فطریه. آیا فطرت انسان یک چنین عملی را خواهان نیست؟ عزیزی را از دست داده است، میخواد برای عزیز خودش در کنار قبرش حاضر بشود، اشک بریزد. اسلام اگر از این جلوگیری کند با فطرت بشری جنگ کرده، در حالی که آیین اسلام آیین فطرت. آیه را بخوانید: فطرت الله التی فطر الناس علیها، دین خدا دین فطری و آفرینشی است. در آفرینش هر انسان این است که علاقمند است به فرزندی که از او درگذشته است در کنار قبرش حضور کند، اشکی بریزد، مقداری از غصه‌ها و غم‌ها بکاهد. اگر اسلام جلو این کار بگیرد، در حقیقت با فطرت انسان منازعه کرده. برگردیم حالت دوم، قبور مسلمانان، سیره مسلمانان بعد از پیغمبر اکرم بر این جاریه. روزهای جمعه و شنبه برون مقابر و در اونجا قبور مسلمانان را زیارت کنند. این یک سیره رحمانی است. اتفاقا در روایت پیغمبر اکرم بر این زیارت ما را امر کرده است، فرموده است زورو القبور فانها تذکرکم الاخره. قبور مسلمانان را زیارت کنید. چرا؟ زیارت قبور مسلمانان یادآور آخرت انسان. هنگامی که می رود قبرستان ببیند اون بزرگان، قدرتمندان، صاحب منصبان، شاهان، وزیران در زیر خاک خوابیدن، نه از اون قدرت خبری هست نه از اون صدا. این سبب می شود که مقداری از اون غرورش، ستمش پایین بیاید. زور و القبور اهل سنت نقل کردن فانها تذکرکم الاخره. صادق سرمند شاعر ایرانی رفته مصر، اهرام مصر را دیده است. من در مصر بودم و اهرام دیدم، نشانه قدرت اینهاست. در آن جای قصیده ای دارد، من از اون قصیده سه بیتش را براتون میخونم. در این نوشته هم هست که انسان از کلم چگونه ادب میشود اگر برود زیارت قبور، ادب میشود. این اشعار ملاحظه بفرمایید. در صفحه 48 میگد به مصر رفتم و آثار باستان دیدم، به چشم آنچه شنیده ز داستان دیدم. جواه قدرت شاهان آسمان درگاه، بسی هرم ز زمین سر بر آسمان دیدم. تو کاخ دیدی و من خفتگان در دل خاک، تو نقش قدرت و من نعش ناتوان دیدم. بنابراین پیغمبر اکرم بفرماید برید قبور را زیارت کنید. چرا؟ یه مقداری از غرورتون کم می شود، دنیا خواهیتون کم می شود، توجه به آخرت. برویم عنوان سوم. اول زیارت قبر عزیزان در گفتی ها اشاره کردم، لبها را نجنباندی. اول زیارت قبر عزیزان، مثالش مادر به زیارت قبر فرزند. اگر از این نهی کنیم این برخلاف فطرت. بعدن قبور مسلمانان مایه تذکر آخرت. سوم برویم زیارت قبور عالمان و اندیشمندان. بریم قبر طبرسی را زیارت کنیم، قبر شیخ بهایی را زیارت کنیم. علمایی که در این شهر بودند و در گردن ما حق دارند، این هم خوبه. چرا؟ اگر بریم زیارت اینها یه خدمتی به جامعه کردیم. اون خدمت کدومه؟ جوانان دیگران میبینن عجب علم مقامی دارد، حتی بعد از صدها سال مردم او را گرامی می‌دارن، طبرسی را گرامی می‌دارن، شیخ بهاءالدین را گرامی می‌دانن. میگن پس ما هم بریم دنبال علم و دانه. زیارت قبور آنان علاوه بر این که تذکرکم الاخره، سبب می‌شود که علم و دانش در جامعه ترویج بشود. چهارم سراغ زیارت قبور شهیدان برویم. ستامان چه بود؟ عزیزان، مسلمانان، علما و دانشمندان. چهارم زیارت قبور شهدا. شهدا کی هم؟ دین را بیمه کرده هم. شهید در حقیقت مانند شمع ایست، می سوزد نابود می شود، ظاهرن اطرافش را روشن میکنه. کار شمع اینه. شمع دو ساعت می سوزد، از بین می رود، من در اطرافش می نشیدم کتاب می خونم. شهید کارش این است که عمرش را فانی می کند در حفظ استقلال کشور و حفظ دیانت کشور، خیلی ارزش داره. بنابراین اگر بریم زیارت قبور شهدا، حقی که اینها برگردن ما دارد این حق را ادا کرده ایم. آنچنان نیست که اگر شهیدی رفت دیگه او را فراموش کنیم. اگر واقعا علاقمندیم راه شهادت در این کشور باز باشد، ایثارگری در این کشور باشد، شهیدان را هم در حال زندگی باید احترام کرد، هم بعد از فوت. چرا؟ خدمت عظیمی کرده ان، استقلال کشور را بیمه کرده ان، دین را بیمه کرده ان، ما هم باید احترام کنیم. به زیارتشون برویم. ما پیغمبر فرمود اقرأوا علی موتاکم سورت یاسین، اهل سنت نقل میکنند، اقرأوا علی موتاکم سورت یاسین. دخت گرامی پیغمبر اکرم فاطمه زهرا بعد از احد روزهای شنبه یا یک شنبه هر روز از مدینه میرفت به احد، یک دو فرسخ فاصله داره، در کنار قبر عمویش حمزه دو رکعت نماز میخوام، قبر عمو را زیارت میکرد و برمیگرد. چرا؟ این عمویش حمزه دین را بیمه کرده. اگر شهادت و رشادت اینها نبود اسلامی نبود. دخت گرامی پیغمبر اکرم از خانه خود تا احد چند کیلومتر، آقایانی که مکه مشرف شده اند می رفت، در کنارشم دو رکعت نماز می خوان. چرا؟ تا مقام شهادت در جامعه برای ما روشن باشد. این هم قبور شهیدان. اما برویم آخر قبر عزیزان، قبر مسلمانان، قبور علما و دانشمندان، قبور شهدا، بعدم بریم زیارت قبر پیغمبر اکرم و امامان. این چطور؟ این را باید از سیره مسلمانان درس بگیریم و روایاتی که در این زمینه هست بخوانیم. عرض کردم آقایان وهابی در مسئله زیارت مخالف نیستن، البته روی خوشی هم نشان نمیدهن، اما مخالف نیستن. خلافشون در مسئله بعد است که بعد میگیم. پیغمبر اکرم درگذشت. چند روزی بود که پیغمبر اکرم را دفن کردن، اما یک مرتبه عربی آمد در کنار قبر پیغمبر اکرم، عرض کردم خدمتتون که این آیه را خواند، آیه مبارکه: ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. لقد قلت في كتابك، به پیغمبر بگه ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك، معلوم شود این آیه اختصاص به زمان حیات رسول خدا ندارد، حتی در فوت پیغمبر، شهادت پیغمبر هم این آیه هست. این عرب بیابانی با اون سلیقه و فطرت عربی این آیه را مطلق میداند. اصلا بعد از وفات پیغمبر اکرم آمد اولا دوتا شعر خوان. من دوتا شعر را میخونم در صفحه 51. صفحه 51 بیارید. یا خیر من دفنت، اعراب بگذارید، یا خیر من دفنت فی القاع اعظمه، ای بهترین کسی که در زیر خاک استخوانهای او مدفونه، فتاب من تیبه نلقا والعکمو، به وسیله تیب و بوی خوش استخوانهای تو این سرزمین خوشبو شده است. نفس الفدا این قبرن أنت ساكنه فيك الإفاف وفيك الجود والكرم، جانم فدای تو در این زیر خاک عفت و کرم همه اش زیر پوششه. سه روز و چهار روز از دست پیغمبر گذشته، هنوز اولین زائر قبر پیغمبر این عرب بیابانیه. آمد و عرض کردم خدمت که این جمله را گفت، این دو شعر خواند و این آیه را خواند: و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لبد الله تواب الرحیم. بنابراین قبر پیغمبر اکرم از همان فوت پیغمبر اکرم در میان مسلمانان مشغول به زیارت شد. شما میتونید مسئله را از دیگر مطرح کنید. اجازه بفرمایید بعد از درس، چشم، اجازه بفرمایید بعد از درس یا آخر درسش میاری گوش من نمیشنود، بعدا انشاءالله خدمتون برسیم. شما مسئله را از دیده دیگر مطالعه میکنید. عرض کردم علاوه بر این که این عرب جاهلی با آن فطرت عربی این آیه را فهمیده زیارت بکنم، شما از دیده دیگر اون کدومه؟ اون این است که میگیم یا رسول الله، اصحاب تو در زمان حیات تو با تو پیمان بسته ان. البته پیمان معروف: لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. یا رسول الله، ما چنین توفیقی نداشتیم، ما در حال حیات تو نبودیم تا با تو پیمان ببندیم. چه کنیم؟ جبران میکنیم. حالا میگیم سر خاک تو، سر قبر تو، در همین جا با تو پیمان میبندیم که در راه توحید و در راه دین سر از پا نشناسیم. در واقع معنی زیارت اینه، اون امانتی که در گردن ما هست آمدیم ادا کنیم. این جمله را میگیم: امانتی ادیکها و میثاقی تعاهدته لتشهد علی بالوفا. همین جمله را که در حجر اسود میگیم سر قبر پیغمبر اکرمم میگیم، در حجر اسود این جمله را میگیم، میگیم امانتی ادیکها و میثاقی تعاهدته لتشهد علی بالوفا. این درباره ابراهیم، درباره پیغمبر اکرمم همین میگیم: یا رسول الله، ما در حال حیات تو موفق نبودیم تو را زیارت کنیم و پیمان ببندیم، الان آمده ام با تو پیمان ببندیم. پس مسئله زیارت پیغمبر از دو دید بحث شد: یک، وجدان صاف اون عرب که هنوز ذهنش با شبهات آلوده نشده از آیه معنی عمومی فهمیده. ثانیاً عرض کردیم که این زیارت پیغمبر یک نوع پیمان بستن با پیغمبر، علاوه بر این خود رسول خدا کراراً فرموده: من حج ولم یزرنی، هر کس به زیارت برود اما مرا زیارت نکند فقط کفانی. که هر یک عالم سنی این حدیث را نقل کرده: من حج ولم یزرنی فقط کفانی. ولذا علمای اهل سنت همه شد می نویسند کاروانهای حج گاهی راه دور انتخاب می کردن که به زیارت قبل پیغمبر برسند. ممکن بود افرادی باشن که اصلا به مدینه نخورن، جنوب مکه هستن، اما راهی را انتخاب میکردن که قبر پیغمبر اکرم را زیارت کنن. بنابراین قبر پیغمبر اکرم علاوه بر اون آیه، علاوه بر این فلسفه‌ای که عرض کردم پیمان بسته است، این روایاتی است که 41 دانشمند نقل کرده. من حج ولم یزرنی فقط زفانی، علاوه بر این روایاتم در مسئله فراوانه. بنابراین چون زیارت پیغمبر اکرم خیر محل خلاف نیست، ما به همین مقدار اکتفا میکنیم. تا اینجا چند مسئله را مطرح کردیم و انگشتان من بشماریم. آقا سید میتونی بشماریم؟ یک، اول زیارت عزیزان، دوم زیارت قبور مسلمانان، سوم زیارت علما و دانشمندان، چهارم زیارت شهدا، پنجم زیارت قبل پیغمبر و آل پیغمبر از دیدگاه های مختلف. اون آیه ولو انهم اذ ظلموا انفسهم، حالا هم باید بریم کف کنار قبل پیغمبر اکرم بگیم در حق ما دعا کن. علاوه بر این زیارت پیمان بستن با پیغمبر، علاوه بر اون روایاتی که میگن من حجه ودم یزر نی فقط جفاری. تبا یه دل آگه هست، آگه را میخونم، شاهد همه این پنج مورده، شاهد همه این پنج مورد. یه آگه هست که در واقع دلیل زیارت اموات به صورت مطلق، دلیل زیارت اموات به صورت مطلق. آگه را از کرم در سوره مبارکه توبه، این آگه را برای چی میخونم؟ آگر برای پنج مورد، هم عزیزان، هم قبور مسلمانان، هم قبور علما و دانشمندان، هم قبور شهدا، هم قبور انبیا و اولیا. برای همه یک آگه میخونم که آگه ما را دعوت به این زیارت بکنه. آگه در سوره مبارکه توبه هست، صفحه 52 را بیارید، وسط صفحه آوردید. ولا تسل علی احد منهم، به پیغمبر میگد حق ندارید بر منافق نماز بخوانی. ولا تسل علی احد منهم مات ابدا، ولا تقم علی قبره، انهم كفروا بالله ورسوله و ماتوا وهم فاسقون. پیغمبر اکرم را نهی میکند از دو چیز. یک، لا تصل علی احد منهم، اگر مرد نماز میت نخوانی. دو، ولا تقم علی قبره. آقایانی که اهل علمن میدونید مطلق است، میگه ولا تقم علی قبره، بر کنار قبر اینها نیست، یعنی زیارت نکن. اعم از این که موقع دفن یا موقع غیر دفن. جلالی جلالین تفسیر اهل سنت میگن ولا تقم علی قبره للدفن او للزیاره، اطلاق داره. معلوم میشود پیغمبر حرام است نماز بگذارد بر منافق یا قبر منافق را زیارت کند، اعم از موقع دفن یا غیر دفن. معنی چیه؟ غیر منافق هر دو دارد. هر دو دارد کدوم؟ هم دبارا باز کن، هم نماز بخواند دو و هم در کنار قبرش بیستد زیارت کند. بنابراین این آیه مبارکه دلیل بر جواز زیارت است مطلقا. همه پنج تا عزیزان و مسلمانان و علما و شهدا و انبیا و اولیا، بر منافق حرام است هر دو، بر غیر منافق هر دو واجب یا جایز یا مستحب. اون کدوم؟ نماز بخواند و بیستد. ولا تقوم اطلاق دارد، معنیش اینه که غیر مسلمان لا تقوم اما مسلمان قم لزیارت عبده. یک دلیل دیگر همین جا هست که من ننشتم، اون را من میگم، اگر کسی از شما بکرد یه بلیت مشهد از من میگیره. ممکنه بیاد قوم بگد برید مشهد بدید ناظر که اینجا باشیم. در این آیه علاوه بر اینکه جلال میگد دفن او زیاره، یک دلیل دیگر هم هست که اعمس از هنگام دفن یا هنگام زیارت. من آیه را میخونم: ولا تصل على احد منهم ابدا ولا تقم على قبره. این ابدا که در اولی هست در دومی هم مقدره. اولی را بخون: لا تصل على احد منهم ابدا ولا تقم على قبره ابدا ابدا. اگر این تنها مال دفن بود دیگه ابدا نداشت، چون دفن یک باره، تکرار نمیپذیره. از این که میگد ابدا معلوم میشود تکرار پذیره. تکرار پذیر کدومه؟ اونی که برای زیارت بره. لطف فرمودی اون ابدا که در فقره اول هست در فقره دوم هم مقدر. بفرمایید: همه لا تصل على احد منهم مات ابدا. دوم: ولا تقم على قبره مات ابدا. این ابدا معلوم بشود قابل تکراره. اگر دفن باشد دفن فقط یک باره. انسان میت را چند بار دفن میکنه؟ یک بار. ابدا نمیخواد. از این که ابدا میگد عموم زمانیه، معلوم بشود این قیام تکرار پذیره. تکرارش کدومه؟ تکرارش این است که برای زیارت برود، یومن بعد یومن، شهرن بعد شهرن، سنتن بعد سنه. پس از این آیه زیارت قبر را استفاده کردیم از دو راه. اولا مفسرین میگن ولا تقم للدفن و زیاره، معنیش این است که غیر منافق قم للدفن و زیاره. دوم کدوم؟ آقا پسر بگو. کلمه ابدن اونجا هست. ابدن عموم زمانیه. عموم زمانی را کجا میبرن؟ چیزی که قابل تکرار باشه. اگر واقعا این قیام فقط برای دفنه، دفن یک باره، تکرار پذیر نیست. از این که ابدن میگد معلوم میشود تکرار پذیره. علاوه بر دفن موقع زیارت را هم میگیرد. این هم به اصطلاح دلیل زیارت قبول. برگردیم آخرین کلمه را در این درس بگیم. اون کلمه آخر کدومه؟ اون کلمه آخر این است که عرض کردم اهل سنت همگی معتقدند بر این که زیارت قبور مستحبه. فرقی بین زنان و مردان نیست. اما وهابیا فقط میگن زیارت مال مردانه، زنان حق به زیارت قبور را نداره. این بحث را بیاری صفحش را بفرمایید من بگم خدمتون. از کلم صفحش را بیارید، صفحه 54. میگن بله زیارت قبور هست، اما فقط برای مردان نه برای زنان. از سه نظر این باطله. یک، اولا خود پیغمبر اکرم دست عایشه را گرفته آورده وارد بقیع کرده. عایشه میگد یا رسول الله چگونه من زیارت کنم؟ حضرت میفرماید قولی السلام و فلان. خود پیغمبر اکرم دست همسرش نگرفته آورده. و این در کتاب سنن نیست، در کتاب صحاح. خود پیغمبر اکرم همسرش را میگرد، حتی میفرماید قولی این چنین زیارت کن. این اولا. ثانیاً حدیث پیغمبر که گفت قلوب قبر را زیارت کنید، فلسفه چه بود؟ خاطرتون هست؟ چرا باید قبر را زیارت کنیم؟ زورو القبور فا انها تذکرکم الاخره. این نیت، این فلسفه اهمه. همینطوری که مردها احتیاج دارن که مذکر باشن، زنان هم احتیاج دارن قبرستان برون مقداری از این علاقه به زر و زیور مقداری علاقه به این بقیجابه کش حجابی را بکاهند. همینطوری که مرد نیاز دارد قبرستان برود وعظ پیدا کند، عبرت پیدا کند، زنانم احتیاج به عبرت دارند. چرا جلو اینها را میگیریم؟ سالسن کتاب عایشه هنگامی که مکه آمد ره به زیارت قبر برادرش عبدالرحمن، بنابراین فرقی نیست. در سال 1324 1424 هجری شمسی من عمره بودم، در بقیه خب زیارت میکردم، چشمم به یک امر به معروف ناهی از منکر افتاد، سیمای روشن آدم منصف به نظر می رسید. رفتم سلام کردم، جواب سلام ما را داد. گفتم چرا زنان را از زیارت قبور منع می کنی؟ همشان پشت دیوار بقی هستن. گفت براشون حرامه. گفتم پیغمبر می فرمید زور و القبور فا انها تذکرکم الاخره. و بله، زورور خطاب به مردانه، زورور از کردن ولو خطاب به مردانه، اما اکثر خطابات قرآن هم به مردانه، اما در نتیجه همه با هم مشترکن، اقیم الصلاة و آت الزکات همه اشمال مردانه، زنانم هست. اینو خطابات خطابات عمومیست ولو رو کردش به مردانه، اما نتیجه اعمه. ملاحظه بفرمید آیات قرآن، الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. خب یؤمنون مال مذکره، به حالی که همه را میگیره. آیات قرآن رو کردش به مذکر، اما نتیجهش اعم از مذکر و مؤنث. کمی قانع شد، رفتم یک نامه ای برش نوشتم مستدل، برش فرستادم که زنان هم حق زیارت دارن. البته زنان باید زیارت کنن، حرف خلافی به زبان جاری نکنن، مردها همچنینه، همه باید بگیم رزن به قوائق و تسلیم بل امرک، همه ای را میگیم. اما نباید این مادر دلسوخته ای که فرزندت از دست داده، قلبش مالا مال از آتشه، در کنار قبر عزیزش اش بریزد جلوش نبگیری. بنابراین مسئله ما در باره زیارت تمامه. وهابی ها اصل زیارت را قبول دارند، زنان را اجازه نمی دهند و هیچ دلیلی بر عدم زیارت آنان نیست، و حال اینکه ادله بر خلافشانه. حالا می رسیم به بحث پنج چهارم. بحث چهارم ما، ملاحظه بفرمایید صفحه را بیارید، بحث چهارم ما عرض کنم خدمت که سفر برای زیارت قبور پیغمبر اکرم و غیر پیغمبر اکرم. سه بحث را تا حال تمام کردیم. آیا کسی هست این سه بحث را اجمالاً بگد؟ آقا سید تشه بیار اینجا. ما تا حال سه عقیده آنان را مطرح کردیم. اول قرآن کر، اول
شرک در عبادت.
بله،
بحث عبادت
مطرح کرد،
شرک در،
نه اجمالا. اول موضوع بحث ما چه بود؟ توحید و شرک. اول بحث ما توحید و شرک، مراتب توحید شرک را گفتیم. بیشترین بحث ما در شرک در عبادت و ربوبیت بود. بحث دوم ما چه بود؟
بدعت
بود. بدعت را معنا کردیم که باید دو پایه داشته باشد. امروز هم بحث سوم کردیم، کدام؟ زیارت قبور به صورت پنجگانه. ادله اونها را از قرآن سنت بیان کردیم. اختلاف ما با زنان عرض کردیم روایت مطلق زور و القبور. خود پیغمبر اکرم همسرش را برد مقی، گفت قولی السلام علیکم، تعلیمش کرد. حالا بحث ما در چهارم، بفرمید بحث ما در چهارم. چهارم کدوم؟ اینجاست که ما 100% با وهابی ها مختلفیم. نه، ما همه مسلمانان جهان با وهابیان در اصل مخالفن. کدام؟ میگن بله زیارت پیغمبر مستحبه، اما حرام از کسی از ایران و افغان و نیجریه و شام سفر کند برای زیارت پیغمبر. سفر بر زیارت پیغمبر حرامه. در خود مدینه باشی بله زیارت کنی، اما سفر کنید برای زیارت پیغمبر حرامه. اولین تخم حرامی را که کاشت ابن تیمیه است. با یک روایت استدلال میکند که سفر بر زیارت پیغمبر اکرم حرامه. اولا عرض میکنیم آقا جون زیارت پیغمبر مستحب یا نه؟ میگید بله. میشود زیارت مستحب باشد مقدمه اش حرام باشه؟ اصلا معقوله؟ از یه طرف بگن زیارت پیغمبر مستحب، از اون طرف بگن مقدمه اش حرام. پس بگو فقط زیارت پیغمبر مال مدنی هاست، غیر مدنی ها حق زیارت ندارن. بنابراین اصل این مسئله بگیم زیارت مستحب مقدمه اش حرامه، این عقل پذیر نیست، فکر پذیر نیست. پس یه بار اگه بگو زیارت پیغمبر مستحب، فقط مدنی ها زیارت کنن، چون غیر مدنی که میاد مدینه، در مدینه غیر از زیارت پیغمبر کار دیگر نداره. میگن بله میاد مدینه در مسجد نماز بخواند، این دروغه. دلهای تمام زائران سنه شیعه را بشکافی، مدینه برای چی میری؟ یه قبر پیغمبر را زیارت کنن. بر مسجدم نماز بخونی؟ میگه بله، اما مسجد درجه دوم. حالا برسیم ببینیم ادله این آقا که میگد بر اینکه زیارت پیغمبر اکرم مستحب اما سفر بر اون حرام. اولا ببینیم صحابه پیغمبر سفر میکردن یا نه؟ صحابه پیغمبر برای زیارت پیغمبر بعد از شهادتش سفر میکردن. یک، بلال. بلال بعد از آن که پیغمبر اکرم درگذشت گفتن اذان بگو، من بعد از پیغمبر به کسی اذان نمیگم. پس حالا که اذان نمیگیم بفرما از این شهر برو بیرون. چشم. کجا بروم؟ گفت میروم من در مرزهای کفر اسلام زندگی میکنم که بهش میگن المرابطه، یا ایها الذین آمن اصبروا و صابروا و رابطوا. میرم من در مرز مرابطه میکنم. ماه آمد بین اسلام و کفر در شام مرابطه میکرد، مرزبانی میکرد. شب پیغمبر اکرم را در خواب دید که عجب، بلال رابطه خود را با ما قطع کردی. از خواب بیدار شد، گفت معلوم میشود من تا این مدت آمده ام به زیارت قبر پیغمبر نرفته ام، پیغمبر از من گرمنده. پاشد رفت مدینه. بین شام و اونجا 100 فرسخ 600 کیلومتر بلکه بیشتر. شب هنگام وارد شد موقع مغرب، فاذن بالحسن و الحسین در مسجد. چشم حسنین به بلال افتاد، گفتن بلال باید اذان تو را بشنویم. گفت نه، من بعد از جد تو برای کسی اذان نمیگم. اصرار کردن، گفت چشم، شما نور دیدگان پیغمبرید، به خاطر شما اذان میگم. شروع کرد اذان صبح، الله اکبر. مردم دیدن عجب، یه صدای آشناست. الله اکبر، فهمیدن بلاله. موبدخین می نویسن زن و مرد از خانه ها بیرون آمدن گریه کنان عشق ریزان به یاد دوران پیغمبر اکرم میفتن. آمد قبر پیغمبر اکرم را زیارت کرد و اذانی هم گفت رفت. اگر سفر بر زیارت پیغمبر حرامه، این صحابی چرا سفر کرد و چرا دیگران او را نهی کردن؟ این تاریخی است که من نقل میکنم. بنده نمیخوام با خواب استدلال کنم آقا جان، نه، عمل او آمد زیارت کرد، سفر کرد، زیارت کرد، احدی اعتراض نکرد. اگر واقعا حرام بود که شما میگید عمل صحابی حجته. عمر ابن خطاب در فتح شام فلسطین کعبه احبار دید، به کعبه احبار گفت بیا با هم برویم مدینه زیارت قبل پیغمبر اکرم. عمر ابن خطاب کعبه احبار را به هزینه خودش سفر کرد برای مدینه به زیارت پیغمبر اکرم. بنابراین زیارت پیغمبر اکرم یک مسئله مسلم. اون حدیث را تکرار کنید، من حج بدم یزرنی فقط جفانی. حالا ببینیم دلیل آقای ابن تیمیه و بعد از او محمد ابن عبدالوهاب کیست؟ میگن سفر به زیارت پیغمبر حرامه. دلیلشان این روایته. روایت را بیارید. از خرم خدمتون که روایت در صفحه 59 بیارید آقا جون، صفحه 59. لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد. شد رحال در واقع محمل بستن را میگن شد رحال. نسل حاضر نمیدوند محمل بستن یعنی چه. نسل حاضر الان با ماشین و قطار و هواپیما، قدیم الایام با کجاوه مسافرت میکردن، با آن میگفتن محمل بستن. لا تشد الرحال، محمل بستن حرام است الا الى ثلاثه مساجد، مسجدی هازا و مسجد الحرام و مسجد الاقصا. بستن محمل، سفر کردن حرام است الا سه مسجد، مسجد پن، مسجد الحرام و مسجد اقصا. میگن ببین پیغمبر میگه بر این که محمل بستن، سفر بستن، مقدمات سفر حرام است الا سه. نگفته و زیارتی، فقط سه مورد را گفته است، بقیه را نگفته. اگر آقایان در مکه و مدینه ملاحظه کنی، هرگامی که انسان سفر میکند در بیابان، ببیند این حدیث را تابلو کردن. لا تشد الرحال، روا ابو هریره عن رسول الله، لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، مسجدی هازا و مسجد الحرام و مسجد الاقصا. غار حرا را آقایان عرض کنم خدمت که دیده اید، در غار حرا عرض کنم در کنارش این مسئله را بستن نوشتن و جاهای دیگر. من الان میگم جناب ابن تیمیه تو عربی، من ترکی محضم، من نباید زبان تو یاد تو بدهم. این زبان تو مسئلش این نیست. جناب ابن محمد ابن عبدالوهاب امتن عرب العرب، تو عربی، باید معنی حدیث را بفهمی. آقایان میدونید مستثنا یک مستثنا منه میخواد و یک مستثنا جا ان القوم، قوم مستثنا منه، الا زید مستثنا. بگو جا ان القوم الا زید، قوم مستثنا منه، زید مستثنا. در این حدیث مستثنا آمده اما مستثنا من محذوفه. لا تشد الرحال مستثنا من نیامده، فقط مستثنا آمده الى ثلاثه مساجد. من سؤال میکنم این مستسلمین چیه که حس شده؟ لا تشدر بهار ادا مکان من الامکنه، اگر اینه بگید این که ضرورتاً باطله. چرا؟ بگیم لا تشدر بهار ادا مکان من الامکنه الا ثلاثه، همه ماها برای تجارت سفر میکنیم، برای تحصیل علم سفر میکنیم، برای سده ارهام سفر میکنیم، برای عبرت سفر میکنیم. فسیرو فی الارض فانظرو کیف کان عاقبت الذین اساءوا السوء. پس مستسلمین چیه؟ الى مکان من الامکنه نیست. مستسلمین کدومه؟ لا تشدر رهاد الى مسجدن من المساجد الا انسه، فقط مسجد مطلحه، هیچ مسجدی را نباید انسان شد بهار کند مگر این ستا. پس مستسلمین مسجده، رفته به زیارت قبور نداره. بر اگر بدیم مستسلمین لا تشدر رهاد الى مکان مند امکنه، بله زیارت پیغمبرم میگیره، به این به ضروره باطله. هزاران سفر حلال داریم. قرآن میفرماید فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. پس معلوم میشود مستثنا من مسجده، میگن هیچ مسجدی را نباید شد رهار کنی الا انسه، و این درسته. چرا؟ کاری لغویه. الان مسجد جامعی در مشهد هست، من برمم شد رهار کنم برای مسجد جامعی که در کوچانه، کاری لغویه. همون ثواب اونجا اینجا هست. این که بگد به غیر انس مسجد سفر نکنه، چرا؟ چون بقیه مساجد از نظر ثواب یکسان هست. آدمی که در عراقه بگم میخوام سفر کنم بروم در مسجد جامع قم دو رکعت نماز بخوانم، آقا جون همان دو رکعت نماز در مسجد جامع قم ثوابش همان ثوابش که در مسجد عراقه. این ستا را کنار بگذاریم، بقیه مساجد از نظر ثواب یکسانه ولذا لغوه. اما این سه مسجد، بله هر رکعت در مسجد پیغمبر مساوی با هزار رکعت یا کمتر بیشتر، همچنین مسجد الحرام، همچنین مسجد اقصا، حتی از نظر ما مسجد کوفه هم دارای چنین ثواب. بنابراین این آیه نفیان و اثباتن، دنبالش بگید، این آیه نفیان و اثباتن، آقای بوشهری بگو، این آیه نفیان و اثباتن در باره این حدیث نفیان و اثباتن در باره مساجد سخن میگوید، به هیچ مسجد سفر نکنید الا انسه. این اصلا در غیر مسجد بحثی ندارد که بگیم من به زیارت والدین میروم، به زیارت قبر علی میروم، به زیارت پیغمبر میروم، به زیارت سامر الحجت، اصلا اونها داخل در مستثنا من هما نیست. جا ان القوم الا زید قوم را بس میکنه، اما غیر قوم اصلا مطرح نیست. فرض کنید یه آدمی هست خزائیه، میگه جا ان القوم یعنی خزائی الا زید، بگیم این نسبت به بنی کنانه، اصلا بنی کنانه داخل در خزائه نیست. بنابراین این حدیث عجیب است که اینها عرب عربا هستن اما مقلدن، چون ابن تیمیه گفته است وحی منزل است گرفتن، و حال اینکه این حدیث ارتباطی به غیر مسجد نداره. لا تشدر رهاد الا ثلاثه، لا تشدر رهاد الا الى ثلاثه، مستثنا دلیل بر مستثنا منه، بگو مستثنا دلیل بر مستثنا، مستثنا الا مسجدی هازا دلیل بر این است که مستثنا من هم مسجده. 5 دقیقه ما وقت داریم، کار ما قالبی دهانم شروع میکنیم، یازدهانم تمام، آمادهیم راجع به سؤال. پیرمرد برای شما اسباب زحمت تشب بیاریم، مال شما باشد برای بعد، هر که سؤالی دارد تک بیارد. نه دیگه سؤال شما مثل پیرمرد باشد میشیم. بذار جوانها سؤال کنند.
شما دو تا مطلب در اینجا نوشتین با حرفات استراب داشت.
آقا بلندتر بگو مردم بشنوه.
از دو تا اشکال دارم به کلام شما. وقتی یکیش به متن وارد نیست به کلام وارده.
بله.
دو تا اشکال هستش، یکیش به متن وارد نیست اما به کلام وارده.
چه میفرمند آقا؟ بیا بریم شما مترجم باش. میگم آقا جون روشن‌تر بگو، دهنت دیگه رو به جمعیت. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض من اینت جناب عالی چنین گفتید، این اشکال من است. بفرمایید
حاجا. اولا در رابطه با حدیث نبوی، در رابطه با زیارت قبور،
بله،
اینجا این مطلبی که حضرت فرمودن که برای تذکره آخرت باشه، تذکر باشه نسبت به آخره، این حکمت یا علته؟
ها علتم باشد، حکمتم باشد. عرض کردم خدمتون که هر دو برای ما حجت.
اگر علت باشه که دیگه نمیتونی شما عمومیت
از علت باشد دیگه بهتر، حکمت باشد دیگه بهتر.
حکمت میشه ازش عدد عموم استفاده کرد؟
عرض کردم علت باشد حکم دائر مدار علته، حکمت باشد دائر مدار نیست. ولی اما روی هم رفته مردم از این میگن فرق بین زن و مرد چه معنی دارد؟ اگر تذکر آخرته، تذکر آخرت هم در دنیا، مردم احتیاج دارد، زن هم احتیاج دارد.
شما این مطلب رو باید از اطلاق امرش استفاده کنید، نه از حکمت. اون حکمت عموم نمیشه ازش برداشت کرد.
بعدن روشن‌تر به روشن‌تر نمید. خب از کردم آقای انشاءالله فردا پنجشنبه است، درس ما برقراره. خیال نکنید که پنجشنبه است تعطیله، نه درس تعطیل نیست، جمعه تعطیله، شنبه شهادت حضرت صادقه. اگر از حضرت صادق سؤال کنیم یعنی رسول الله درس بخوانیم، میگه بله. اما چون از کنم موکبی هست و دست داتی هست و آقایان ممکنه در بعضیت جاها مسئولیت، دو روز ما تأثیری داریم، فردا نه، جمعه و شنبه را تأثیر میکنیم، بعد یک شنبه در خدمت آقایان هستیم انشاءالله.